بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه، در بحث کذب بود و سوال این بود که آیا توریه موضوعاً و حکماً از افراد کذب است یا اینکه از افراد کذب خارج است. دسته ای از بزرگان نظر مبارکشون این بود که توریه از کذب خارج است، هم موضوعاً و هم حکماً، یعنی کذب نیست و حکم دیگری دارد. برای این مدعای خودشون که التوریتو لیست بکذب موضوعا و حکمن، ادله رو اقامه کردند. یکی از دلایلی که برای مدعای خودشون اقامه کردند این آیه شریفه است که در سوره یوسف شما داستانش رو شنیدید: فلما جهزهم به جهازهم جعل السقایت فی رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون قالوا و اقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك. آیه شریف در سوره یوسف آیه 69 و 70 سوره یوسف داستانی معروفی است که وقتی که برادران حضرت یوسف آمدند پهلوی حضرت یوسف و انبارهای اونها رو پر کردند و در حال خروج که بودند، بنیامین که برادر حضرت یوسف و برادر پدر مادری است و مورد علاقه حضرت یوسف، حضرت یوسف میخواست بنیامین رو پهلوی خودش نگه داره و دستور داد که اون پیمانه ملک رو در رحل بنیامین بگذارند. لذا اون پیمانه ملک رو در رحل بنیامین گذاشتند. فلما جهزهم به جهازهم، همه آماده شدند برای اینکه کاروان حرکت بکنه و بره، جعل السقایت فی رحل اخیه، اون پیمانه ملک رو در رحل اخیه که بنیامین باشه در او گذاشتن، در رحل او گذاشتن. بعد ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، بعد مؤذن صدا زد، فریاد زد مؤذن که ای کاروان شما دزدید. اینها ناراحت شدند، برادرای حضرت یوسف ناراحت شدن که ما دزد نیستیم، این نسبت چیه که به ما میدید که شما دزدید؟ برگشتند، مؤذن فریاد زد که نفقد و سوا الملک، اون پیمانه ملک گم شده، نگفت شما برداشتیم. نسبت نداد برداشتن پیمانه رو به برادران یوسف، ولی این جمله رو گفت، گفت گم شده پیمانه پادشاه، گم شده. خب صحبت در این است که در اینجا قب بنیامین رو میخواستن نگه دارند، به این واسطه نگه داشتند که این سقایه رو در رحلش قرار دادند و به این وسیله حضرت یوسف بنیامین برادر خودش رو پهلوی خودش نگه داشت. لکن عمده استدلال به این روایت، به این آیه شریفه، این است که در یک روایتی وارد شده که انهم ایتها العیر انکم لسارقون، معناش چیه؟ این جمله مؤذن که گفته ایتها العیر انکم لسارقون، شما دزدید، در حالی که اینا دزدی نکرده بودن. هیچ کدام از برادرای یوسف در اون زمانی که مسئله آمدن پهلوی حضرت یوسف بود و جهزهم به جهازهم بود و اینها، اونجا دزدی صورت نگرفته بود. اما این اذن مؤذنون ایتها العیر انکم لسارقون، صحبت در اینه که این نسبتی که این مؤذن داده، این نسبت دروغه. در روایت می‌فرماید بر این که انهم سرقوا یوسف من ابی، اینها دزدند به خاطر اینکه حضرت یوسف رو از پدرش دزدیدند. اون اول جریان که یوسف رو از پدرش گرفتند و بردن انداختند در چاه و اون داستان، این سارقون به اونجا میخوره، انهم سرقوا یوسف من ابیه. خب این میشه توریه، مصداق توریه است. یعنی با اینکه ظاهر آیه شریفه این است که شما پیمانه پادشاه رو دزدیدید، انکم لسارقون، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، سرقتم چیه مشخص شده، سواء الملک، پیمانه ملک گم شده، پس اینا سارق هستند. ظاهرش این است که اینها دزد پیمانه ملک هستند، اما روایت دارد که اینها دزد حضرت یوسف هستند. خب این خلاف ظاهر اراده شده. اگر این اراده شده باشه، این خلاف ظاهره، و اگر خلاف ظاهر اراده بشه ولو مطابق با واقع هم باشه، این میشه توریه. توریه همینه که انسان یک لفظی بگه خلاف ظاهرش رو اراده بکنه و اون خلاف ظاهر مطابق با واقع باشه. در اینجا یک الفاظی گفته شده، کلماتی بیان شده که خلاف ظاهر اراده شده و مطابق با واقع هم هست، چون واقعا حضرت یوسف رو اینها دزدیدن دیگه در ابتدای کار، این اون با واقع مطابقه، ولی برخلاف ظاهر آیه شریفه است. خب این استدلال به این روایت دلالت می کند که در اونجا حضرت یوسف توریه فرمودند، یا مؤذن، حالا بفرمایید که در حضور حضرت یوسف مؤذن توریه کرد. حالا نسبت دادن توریه رو به حضرت یوسف پیامبر یه بحث داره، یکی این که بگیم حالا ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، این مؤذن این جمله لسارقون رو گفت. حالا در هر صورت حضرت یوسف علیه السلام میدید و میشنید و صحبت مؤذن رو نهی نکرد، نگفت به برادران من نگید دزد، بالاخره تأیید کرد این کار مؤذن رو که گفت ایتها العیر انکم لسارقون. به این آیه شریفه استدلال کردند بعضی از بزرگان که در مکاسب آمده، مرحوم شیخ انصاری، آیت الله محقق خویی در مصباح الفقاهه، مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام و دسته ای از بزرگان به این روایت استدلال کرده. در اینجا در مقام جواب از این استدلال چه باید بگیم؟ بالاخره در اینجا توریه‌ای انجام شده و موضوع توریه محقق شده. در اینجا جواب اولی که ما از استدلال به این روایت میدیم این است که این روایت ضعیفت و سند است. آقایون روایت رو اگر میخواید ببینید در معانی الاخبار این روایت آمده که ما نوشتیم در صفحه 948 که این روایت هم مرسله و هم ضعیفه. با توجه به اینکه روایت ضعیفه پس استدلال به این روایت درست نیست. این اشکال اول. اشکال دومی که ما به این استدلال داریم این است که آیون اینها رو در حاشیه کتاب‌هاشون بنویسند اشکالات ما رو، چون همه اشکالات در متن نیامده. اشکال دومی که ما داریم به استدلال به این روایت این که در این روایت اسمی از توریه نیامده، اسمی هم از کذب نیامده. اینجا که توریه کرده حضرت یا دروغ گفتن چه اشکالی داره؟ بگیم که حضرت ابراهیم، حضرت یوسف علیه السلام مصلحت دیدن که یک دروغی در اونجا گفته بشه. همینطور که میگیم دروغ مصلحت آمیز بهتر از راست فتنه انگیز است، خب یک دروغی رو در یک جایی ممکنه یک پیامبری بیاد یک دروغی رو بگه به خاطر حفظ مصالحی، و در اینجا حضرت یوسف علیه السلام به خاطر مصالحی که در نظر داشت آمد این دروغ رو، اونم خودش نه، اون مؤذن این دروغ رو گفت. چه اشکال داره که حضرت مصلحت ببیند که یک مؤذنی بیاد، یک اعلامگری بیاد دروغی رو اعلام بکنه به خاطر یه مصالحی که خودشون میدانستن که مصلحت این است که این اتفاق بیفته، و این دلیل نمیشه که توریه کرده باشن. توریه‌ای در کار نیست، بلکه دروغیش در اینجا گفته شده، مؤذن دروغی گفته و این دروغ هیچ اشکالی هم نداره چون مصلحت بوده و طبق مصلحت انجام شده. نکته دیگری که میتونیم در اینجا بگیم این است که اصلا این دروغ به حضرت یوسف برگشت نداره، چون حضرت یوسف سقایه رو در رحل اخیه قرار داد، پس بنابراین مؤذنم اطلاعی نداشت که این اتفاق افتاده، که حضرت یوسف دستور داده که این سقایه رو در رحل اخیه قرار بدن. مؤذنم به طور ناآگاه خودش آمد این جمله رو گفت، گفت پیمانه ملک گم شده و شما ببینید کجاست، و این اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون نفقد و سواء الملک. این حرف مؤذن ربطی به حضرت یوسف نداره. حضرت یوسف مصالحی رو در نظر دیدن که برادرشون بنیامین رو پلوی خودشون نگه دارن و برای این راه رو در نظر گرفتن که سقایه رو در رحل اخیه قرار بدن تا او بماند. در هر صورت این کار حضرت یوسف نبوده، این جملات کار مؤذنه، مسئولیتش هم به عهده خود مؤذنه. پس بنابراین ما نمیتونیم کلام پیامبر رو دلیل بر مدعای خودمون قرار بدیم. در هر صورت اونچه که ما از این روایت استفاده میکنیم این است که دروغ گفتن در بعضی از مواقع جایزه. حالا نمیگیم رسول خدا این کار رو انجام داده، ولی مؤذنی این کار رو انجام داده، در قرآن ذکر شده و دروغ گفتن در بعضی از مواقع جایزه و این اشکالی نداره. همه علما قبول دارن، همه بزرگان قبول دارن گاهی دروغ گفتن جایز میشه، گاهی حتی واجب میشه.
این دروغ گفتن با شأن پیامبر منافات نداره هرچند برای مصالح باشه؟
نه خیر، نه اشکالی نداره. ما حالا در قضیه حضرت ابراهیم داریم، در قضایای دیگه داریم، حتی یه روایت هم داریم که در سه جا دروغ گفتن و هیچ اشکالی هم نداره. اگر ما بگیم که گاهی دروغ گفتن واجب میشه، خب لازم آدم یه دروغی بگه به خاطر اینکه نجات یک مؤمنی باشه. برای اینکه حضرت ابراهیم هم میگیم در آینده که برای اینکه مردم رو به ایمان به خدا دعوت بکنه میگه هازا ربی. هازا ربی چیه؟ وقتی که به خورشید نگاه میکنه میگه هازا ربی، وقتی به قمر نگاه میکنه، به ماه نگاه میکنه میگه هازا ربی. این دروغه یا راسته؟ این دروغه، ولی دروغ مصلحت آمیزی است که مردم رو متوجه به خدا بکنه. ابتداعا میگه هازا ربی، بعد میگه به خورشید نگاه میکنه میگه هازا ربی، به ستاره ها نگاه میکنه میگه هازا ربی، فلما افل. خب اینا همش ظاهرش چیه؟ ظاهرش دروغه، اما دروغ مصلحت آمیزی است برای اینکه ایمان رو به مردم بیان کنه، راه اثبات خدا رو برای مردم روشن کنه، بگه منم ابتداعا یه همچین فکری تو ذهنم آمد که نکنه ستاره ها خدای ما هستن. او وقتی که افل ما افل قال لا احب الافلین و به همین صورت. پس بنابراین ممکنه دروغ اتفاق بیفته، ولی دروغ مصلحت آمیز برای مصالح خیلی مهمتری اگر باشه، نه خلاف شأن ائمه علیهم السلام، خلاف شأن انبیا هم نیست. نکته ای که ما در اینجا داریم این است که ممکنه توریه وجود داشته باشه. ما مخالف با تحقق توریه نیستیم، ولی میخوایم بگیم حکم توریه با کذب فرقی نداره. یعنی همونطور که کذب حرامه، توریه هم حرامه. اگر یه جا کذب جایز شد، توریه هم جایزه. پس بنابراین توریه کذب نیست موضوعاً، ولی کذب است حکمن. یعنی ممکنه شما بگید توریه یه چیزی ما بین دروغ و راسته، بله، ولی این ما بین دروغ و راست از نظر حکم با دروغ فرقی نداره. یعنی شما نمیتوانید مردم رو فریب بدید به وسیله توریه، بگید من توریه کردم و مردم رو فریب بدید. توریه همون کذبه، همون احکام کذب رو داره. اگر کذب حرامه، توریه هم حرامه. اگر در یه جایی کذب جایزه، توریه هم جایزه. در اینجا فرمایشاتی رو بزرگان مثل آیت الله مکارم بیان فرمودند و بعضی از فرمایشات آیت الله سبحانی در اینجا مطرحه که ما در صفحه 948 فرمایشات این بزرگان رو آوردیم آقایون دقت بفرمایید، در مجموع می‌فرمایند بر اینکه این کار حضرت یوسف نبوده، بلکه این مؤذن این جملات رو گفته که ما هم عرض کردیم یه حرف خوبیه که حضرت یوسف نفرموده انکم لسارقون، مؤذن اینطور برداشت کرده و اینچنین گفته.
بله، مؤذن اینجا در حکم یک آلت فقط واسطه است برای بیان اون حضرت یوسف، وگرنه حضرت یوسف دستور میده به این عمل.
معلوم نیست چرا، به جهت این که این کاری که حضرت یوسف دستور داده بوده که جعل السقایت فی رحل اخیه رو اینو اطرافی ها نمیدونستن، یه امر مخفی بوده، چون اطرافی ها نمیدانستن علالقاعده مؤذن هم نمیدانسته، لذا رئیس اون مؤذن بهش گفته که این پیمانه ملک کجاست. خود حضرت یوسف هم ممکنه دنبال پیمانه میگشته، گفته پیمانه من کو، این پیمانه چی شد، مؤذن اومد اعلام کرد. یعنی هماهنگ شده نبوده، چون حضرت یوسف وقتی جعل السقایت فی رحل اخی اگر علنی این کارو میکردن که خب لو میرفت، معلوم میشد اون نتیجه مثبتی که میخواستن بگیرن نمیتونستن بگیرن، اون نتیجه در صورتی گرفته میشد که این امر مخفیانه انجام بشه، لذا مؤذن بدون اطلاع از اینکه کی این کارو انجام داده، از زن مؤذنون ایتو هل ایر انکم لسارقون. پس به نظر ما استدلال به این روایت اولا ضعیفه و ثانیا بحث توریه در اینجا نیست، بحث کذبه، اسم توریه هم در روایت نیامده. مسئله سوم هم این است که هر جا که کذب جایز باشه توریه هم جایزه. ما خیلی با شما مناقشه نمی کنیم که توریهی وجود داره، موضوعا یه چیزی است ما بین کذب و غیر کذب، ولی از نظر حکم معتقدیم که توریه حکم کذب رو داره. هر جا کذب حرامه توریه هم حرامه، هر جا کذب جایزه توریه هم جایزه. آیه دیگری که در اینجا مطرح شده این آیه شریفه است که و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم اذ قال لابیه و قومه مازا تعبدون. تا اینجا که خداوند می‌فرماید فما ظنکم برب العالمین فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. خب این آیه شریفه در سوره صافات آیه 89 این آیه شریفه رو شما در قرآن میبینید و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم اذ قال لابیه و قومه مازا تعبدون. حضرت ابراهیم به پدر و قومش میفرماد چی رو عبادت میکنید؟ تا اینجا که فما ظنکم برب العالمین، چی فکر میکنید خدای ما باشه؟ فنظر نظرتن فی النجوم، یک نگاهی کرد حضرت ابراهیم به آسمان فقال انی سقیم. روزی بود که روز عیدی بود که مردم مدینه میخواستن همه برن اطراف مدینه برای تفریح، همه عازم بودن آماده حرکت برای اینکه خارج مدینه برن برای تفریح. به حضرت ابراهیم هم گفتن که تو هم بیا بریم تفریح. حضرت ابراهیم به اونا میفرماد انی سقیم، من مریضم نمیتونم بیام، حال ندارم، و موند حضرت ابراهیم. اونا هم همه رفتن برای تفریح، حضرت ابراهیم هم آمد و تمام بت‌ها رو شکست. خب این حرکت حضرت ابراهیم که تمام بت‌ها رو شکست، بعد از این بود که اونا همه رفته بودن، خالی بود شهر و حضرت ابراهیم کار خودش رو به درستی انجام داد. حالا سوال اینه، این جمله‌ای که حضرت ابراهیم فرمود به اینها که انی سقیم، من مریضم حال ندارم، این در روایت دارد که بله ما کان ابراهیم سقیما، حضرت ابراهیم مریض نبود و ما کذبه، دروغ هم نگفته، نه دروغ گفته نه مریض بوده. پس چی شده اینجا؟ و انما انا سقیما فی دینه، یعنی من مشکوکم در دین خودم. خب اینجا بالاخره یک داستانی است در قرآن وارد شده، یه جمله است حضرت ابراهیم پیامبر با اون شخصیتش میاد یه جمله رو به مردم اعلام میکنه که انی سقیم. خب این چی اسمش؟ دروغ توریه است؟ این رو میخوام یه بررسی روش بکنیم بالاخره چه باید گفت؟ آیا حضرت ابراهیم دروغ گفته؟ آیا توریه کرده؟ آیا مصداق چیه؟ مجوز توریه داشته نداشته؟ در هر صورت در روایت دارد که حضرت ابراهیم سقیم نبود، مریض نبود و دروغ هم نگفته، بلکه این منظورش از سقیم یعنی شاک کن فی دینه، در دین خودم شک دارم. من فنظر نظرتن فی النجوم، شاهدشم اینه که حضرت ابراهیم یه نگاهی به آسمان کرد و بعد گفت انی سقیم. این فرمایش حضرت ابراهیم انی سقیم بعد از فنظر نظرتن فی النجومه، بعد از اینکه در آسمان نگاه کرد و به ستاره ها نگاه کرد، بعد فنظر نظرتن فی النجوم فقال، یعنی نتیجه نگاه کردن در نجوم این شد که اعلام کنه انی سقیم. فقال انی سقیم، این چه ارتباطی با هم داره؟ فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. در اینجا مفسرین آمدند مطالبی رو بیان کردند. یکی از مفسرین آمده اینجور بیان کرده که به نظر ما سقیم به معنای شاکه، نه مریض. سقیم در لغت معانی داره، یکی از اون معانی شاکه، که ما در پاورقی صفحه 949 در پاورقی صفحه 949 شما آقایون ببینید که آمدن مفسرین بیان کردن، یکی از معانی که مفسرین بیان کردن و به نظر ما معنای خوبیه این است که سقیم به معنای مریض نیست، سقیم به معنای شاک کن که در لغت معنا کردن. معناش هم این است که حضرت ابراهیم به مردم میگه من فعلا اعصابم خرابه، در مورد دینم دارم فکر میکنم، دارم توجه میکنم که خدای من کیست و چیست و این در حیرت هستم، دارم دقت میکنم تا هدایت بشم، که همون هدایتی حضرت ابراهیم همونیست که نگاه میکنه به ستارگان که آیا خدای من هست یا نه. هازا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، به همین ترتیب این جملات تکرار میشه و حضرت ابراهیم به این نتیجه میرسه که خدای بزرگ خالق هستی است و این فنظر نظرتن فی نجوم این مربوط به همینه، یعنی نگاه کرد به آسمان که ببینه خدا رو چی بگه، آیا بگه ستارگان خدای من هستن، آیا ماه خدای من هست، آیا خورشید خدای من هست. فقال انی سقیم، من شاکم، من نمیتونم تصمیم گیری کنم، فعلا در این حالت هستم. خب اگر این باشه پس این جمله حضرت ابراهیم معناش این نیست که من مریضم تا به چه دروغ، معناش این است که من شاکم، پس بنابراین دروغم نیست. البته شاک بودنش هم شاک بودن مصلحتیه، یعنی به خاطر این است که ایمان رو برای مردم اثبات بکنه، ایمان به خدا رو، از این مسیر وارد شده که ایمان خدا رو برای مردم توضیح بده.
باز اینجا میشه دروغ، یعنی میتونیم همون جوابی که در مورد حضرت یوسف دادیم اینجا هم بدیم؟
بله، عیناً همون جوابهایی که در بحث گذشته در اون رابطه بیان کردیم اینجا هم میگیم بله، دروغ مصلحت آمیزی بوده که حضرت بیان کرده، به خاطر مصلحت اهم برای هدایت مردم حضرت از این راه استفاده کردند و بیان کردند که مردم رو به راه راست هدایت کنند و اون بت‌ها رو بشکنند و اون حرکت قوی رو انجام بدن، به خاطر اون مصالحی که وجود داشته این جمله حضرت ابراهیم هم اگرم دروغ باشه هیچ اشکالی نداره، دروغ مصلحت آمیزه که بهتر از راست که فتنه درش باشه. بله، قبح ذاتی نداره، ما گفتیم قبلا هم گفتیم قبح کذب قبح اقتضائیه، قبح ذاتی نداره که ما بگیم ذاتن قبیحه. ولی عرض کنم بر این که حالا روایات آمدن توجیه کردن گفتن و ما کذبه، البته این روایت ضعیفت و سنده، همونطور که در قبل گفتیم سند این روایت ضعیفه، استدلال به این روایت رو ما نمیتونیم بپذیریم و همون اشکالاتی که در روایت سابق ذکر شد در اینجا هم مطرحه، فقط در اینجا یه جمله اضافه داره و اون این است که و ما کذبه، دروغ نگفته حضرت ابراهیم. خب ما میگیم اینجا دروغه یا توریه است، ولی اگر توجیهش کنیم به این که شاک به معنای شاک، خب اینجا از دروغ بودن خارج میشه، ولی مصداق توریه است از نظر موضوع، ولی از نظر حکم همون حکم دروغ رو داره. یعنی اگه دروغ حرامه اینم حرامه، اگر دروغ حلاله اینم حلاله.
استاد پرسیدن که اگر اینجور باشه هر مبلغی هر کسی میتونه روی منبر بشینه یه سری دروغات رو برای هدایتگری مردم بگه، این وسعتی که شما بهش میدی برای هدایت مردم این چجور درسته؟
اولا باید راه دیگری وجود نداشته باشه، یعنی دروغ جایی جایز میشه که راست رو نمیتونیم بیان کنیم. ما اگر حقایق اسلام رو برای مردم بیان بکنیم بهتر مردم هدایت میشن تا اینکه بیاییم از دروغ استفاده کنیم و به وسیله دروغ مردم رو هدایت کنیم. در یه جایی ممکنه به این نتیجه برسیم که در یه مورد خاصی اگر دروغی گفته بشه یه اصلاح جامعه به وجود میاد، اصلاح بین الناس میشه، بله اتفاقا ممکنه، اما اینکه هر جا بتونیم از این مسیر استفاده کنیم این به نظر نمیاد درست باشه. البته بالاخره وقتی مصلحت در این باشه که یه جایی یه توریهی انجام بشه، یه دروغی گفته بشه، یه مصلحت خیلی مهمی که حضرت ابراهیم در اونجا تشخیص داده واقعا هم مهم بود، تمام بت‌ها رو شکست، مردم رو هدایت کرد و بالاخره اون داستانی که در اونجا تحقق پیدا کرد، اینا همه کاشف از این است که این مسئله توریه ممکنه از نظر موضوع با کذب متفاوت باشه، ولی از نظر حکم با کذب متفاوت نیست. یعنی هر جا کذب حرامه، توریه هم حرامه، هر جا کذب جایزه، توریه هم جایزه. تفصیل مطلب انشاءالله در مباحث آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.